خوش سعادتیم بابت همدلی و همراهی شما نازنینان و اجازه میخوام که درود دیگر داشته باشم خدمت تمامی هموطنانم که زیست روستایی رو با همه فعلیت جذابیت البته که فراز و فرودهاش رها نکردن و دلدادگی به این حوزه در قامت دلدادگی به طبیعت و البته ایستادگی و پایمردی که در بسیاری از حوزه‌های بنیادین و تحول‌ساز کشورمون که اصلی‌تری سرچشمه‌مون در روستاست رو با غایت و نهایت هرچه بیشتر به فعلیت نشستن. امیدوارم که تک تک این نازنینان نیز بی تردید آینه آینه و ثانیه ثانیه زیستشون مملو از سعادت و همراهی و همدلی باشه. عرض کردم توسعه روستایی و دستاوردهای روستایی رو در اینجا چراغی روشن است به شما تقدیم میکنیم و در استودیو با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر حسین دلیری عذرخواهی میکنم مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری. مهمانان دیگری هم خواهیم داشت که دقایقی پیش رو حتما به جمع این برنامه خواهند پیوست. جناب دلیری عرض ادب احترام من رو پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و عرض سلام و ادب و احترام ویژه خدمت همه مردم عزیز ایران به ویژه شنوندگان عزیز برنامه اینجا چراغی روشن است و به صورت ویژه خدمت همه روستاییان عزیز که این برنامه رو گوش میکنند و همه کسانی که روستاییان رو دوست دارن و روستا رو دوست دارن که فکر میکنم که کسی نباشه که روستا رو دوست نداشته باشه. بنابراین سلام میکنم به همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستن.
یک جهان سپاسگزارم. من اجازه میخوام مقدمه کوتاه عرض بکنم و سپس با توجه به دقایقی که پیش از برنامه افتخار همکلامی با شما داشتم نمط و ریل برنامه امشب رو در همین مقدمه به تعبیر خواهم نشست و نگاه تبیینی و جایگاه تفسیریش در دستان شما و مهمانان عالی مقامی که به جمع این برنامه خواهند پیوست. تیتر برنامه رو اگر نگاه بکنیم جناب دکتر، یعنی مسئله توسعه روستایی، همچنین دستاوردهایی که روستانشینان سرزمین زیبای ما با خودشون برمغان آوردن، دغدغه این نیست که مربوط به امروز یا سال گذشته باشه. دهه هاست، شاید قرن هاست که زیست ایران عزیز ما، چه دوره‌ای که هنوز به این جایگاه تمدن در قالب زیست مدنی دارم عرض میکنم یا همسو شدن با جامعه مدرن نبود و فاصله میان شهر و روستا چه از نظر طبقه اقتصادی، چه از نظر طبقه اجتماعی، چه از نظر طبقه دانشی و البته مسئله تولید کاملا یک دست و یکسان بود. هرچی که ما در قامت زیست مدنی شاهد توسعه جامعه شهری بودیم، شاید در اون ابتدا قره شده بودیم یا این زرق و برق زندگی شهری ما رو گرفت و متاسفانه اصلی ترین آسیب ها هم از همان قره شدن ما آغاز شد که کمتر توجهی در اون گام های نخستین به قلب تپنده جوامع شهری یعنی روستاها داشتیم. مسئله ای که چه به شکل مستقیم در حوزه قضایی، چه به شکل غیر مستقیم در حوزه امنیت سلامت، امنیت روانی، امنیت انتظامی و و بسیاری دیگر از شاخه‌های امنیت کشورمون در حقیقت به این جایگاه بسته است. اما این افتخار رو در سایه همنشینی با شما دقایقی پیش از برنامه داشتم. سه مؤلفه رو شما تبیین فرمودید: جمعیت، اشتغال و امنیت قضایی. و به این نکته ارجاع اشاره داشتید که توجه به مقوله توسعه روستایی با رویکرد افزایش جمعیت که البته یکی از سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی هم به شما میاد، فصل مهمیش رو ما میتونیم در روستاها داشته باشیم. پیش از اینکه به شکل تبیینی و تفسیری و تخصصی وارد بحث بشید، برای آغازین کلام فتح باب گفتارتون اگر نکته‌ای هست با تیتر برنامه ام بفرمایید، سپس با محوریت‌هایی که خودتون تبیین کردید گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
بله، عرض کنم خدمت شما که همونطور که اشاره فرمودید موضوع توسعه روستایی موضوع بسیار پر اهمیتی هست از ابعاد مختلف.
بله،
منتها حالا در گیرودار حالا زندگی های شهری، زرق و برق های شهری و سایر مسائلی که در واقع وجود داره به نوعی مقفول مونده، کم توجهی بهش شده. و شاید حالا یک شوخی هم بکنیم با برنامه شما که عذرخواهی هم میکنم که به خود در کنداکتور برنامه رادیو گفتگو خوشحال هستیم که در واقع در ساعتی انتخاب شده که به حال موضوع مهمش پرداخته بشه. به حال موضوع بسیار پر اهمیتی از ابعاد مختلف، یعنی به هر حال توسعه کشور من معتقد هستم که بدون توجه به توسعه روستایی در واقع امری، حالا نمیگم غیر ممکن، ولی امری بسیار دشوار هست.
بله.
نمیشه تصور کرد توسعه کشور رو در ابعاد مختلفش بدون توجه به در واقع توسعه روستایی. به هر حال بسیاری از مؤلفه های توسعه پیش زمینش و مقدمش و جایگاهش و کانونش در واقع روستا هستن، در ابعاد مختلف عرض کردم. به هر حال ما روستاهامون کانون جوشش فرهنگ ها و سنت های مختلف هستن، روستاهامون کانون های بزرگ تولید هستند. یعنی شما روستا رو با تولید میشناسی، اصلا روستا بدون تولید اصلا در واقع تعریف درستی نیست. اگر کسانی که تعریف کردن گفتن روستا رو در قالب یک سکونتگاه، یک مرکز اقامت تعریف کردن، اصلا روستا با تولید مفهوم پیدا میکنه، با کار مفهوم پیدا میکنه.
بله.
زن و مرد روستایی، کوچک و بزرگ روستایی فعال هستند در حوزه تولید، در حوزه اشتغال و در سایر بخش ها. به هر حال ما اگر بخوایم که مشکلات کشور رو بهش توجه بکنیم، نیازمند هست که به توسعه روستایی اهمیت بدیم. در مؤلفه های امنیت، حالا چه امنیت غذایی، چه امنیت ملی و مثلا امنیت حوزه کشور، توجه به حوزه روستایی کمک خواهد کرد. یعنی مثلا امنیت غذایی که بدون در واقع موضوع توسعه روستایی مفهومی نداره.
بله.
و
بله.
امنیت ملی هم اگر ما توجه نکنیم و منجر بشه که جمعیت ما از پهنه سرزمین بیان به سمت شهرها و مخصوصا در نقاط مرزی ما، در پراکندگی سرزمین ما جمعیت خالی بشه، تهدیدات امنیتی سنگینی متوجه کشور ما خواهد شد که به هر حال به سختی و شاید غیر ممکن خواهد بود به هر حال ما بخوایم این موضوعات رو با نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی این چیزا بخوایم در واقع کنترل بکنیم.
بله.
بنابراین ما از ابعاد مختلف، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، لازم هست و واجب هست بر ما که موضوع توسعه روستایی رو در اولویت و در محور توجهات و برنامه‌ریزی‌های خودمون قرار بدیم.
یک جهان سپاسگزارم بابت این مقدمه دقیقی که داشتید. فکر می‌کنم بسیاری از سرفصل‌های گفتگوی امشب ما رو در همین مقدمه می‌توانند دوستان عزیز شنونده به وضوح رصد بکنند که حالا به شکل جامع و نگاه تفصیلی بر این مؤلفه خواهیم پرداخت. در حین فرمایشات جناب دکتر دلیری، جناب دکتر محمد صادق مهدوی، مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری، هم شرف حضور پیدا کردن در استودیوی رادیو گفتگو و برنامه اینجا چراغی روشن است. عرض درود، ادب و احترام من رو پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب علی و همکاران محترمتون، شب شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیزم عرض ادب و احترام دارم.
دقایقی بیش نیست که ما گفتگو رو با جناب دکتر دلیری آغاز کردیم. من بنا به رسم نمط عدالت در حوزه فعالیت رسانه‌ای از جناب دلیری درخواست کردم پیش از اینکه به شکل تخصصی وارد مؤلفه‌های جمعیت اشتغال و امنیت غذایی به عنوان سه محور اصلی برنامه امشب بشیم، برای آغاز این بحث فتح کلام اگر نکته‌ای با تیتر برنامه، یعنی توسعه روستایی و دستاوردهای روستایی مد نظر دارند بفرمایید، که ایشون در قالب کلید واژه‌های فرمایششون عنوان می‌کنم که نخست به این مسئله تاکید داشتن که اگر ما درباره توسعه کشور صحبت می‌کنیم محقق نخواهد شد مگر در سایه توجه توسعه روستایی. همچنین نقدی وارد کردن به کسانی که زندگی روستایی رو صرفاً یک زندگی عادی و یا فقط برای سکونت تلقی میکنند، در حالی که کانون بزرگ تولید کشور در روستاهاست، به حوزه امنیت‌های مختلف از امنیت غذایی تا امنیت مرزها و اجتماع کشورمون در حقیقت ارجاع اشارت داشتن که باز هم بدون عزیزان روستاییمون محقق نخواهد شد و این دقیقا لحظاتی بود که شما تشریف آوردید. از شما هم میخوام با محوریت تیتر برنامه، یعنی توسعه روستایی و دستاوردهای روستایی، آغاز این کلام فتح نگاه خودتون رو برای اشتراک گذاشتن آنچه که در پیش رو قرار است که با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنید بفرمایید و بعدم دیگه گفتگوی تخصصی رو با اجازه هر دو سرور بزرگوار آغاز خواهیم کرد. در خدمت
در خدمتتون هستم. عرض بخوام خدمت شما که خب الحمدلله به واسطه شکلی نظام جمهوری اسلامی ایران تو روزهای اتفاقات خوب و میمونی افتاده. خب شما مستحضر هستین ما نزدیک به 62,000 تا آبادی تو اقصا نقاط کشور پراکندگی نقاط روستایی رو داریم که از به خدمت شما اینا تقریبا نزدیک به 20,700,000 نفر جمعیت رو تو خودشون جا دادن.
بله
خب به حمدالله به واسطه نظام جمهوری اسلامی اتفاقات خوبی تو روستا افتاده. میزان برخورداری تو روستا به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. شاید تو ما تو بعضی از شاخص‌ها یه نگاه کنیم نسبت به حالا دنیا خیلی 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 جلو هستیم. تو بحث برق رسانی، تو بحث آب رسانی، راهسازی. متأسفانه خب ما بعضی از مسائل خب به واسطه مثلا تنش آبی مشکلاتی تو بحث آب روستایی داریم، تامین آب روستایی. منتها خب الحمدلله بحث گاز رسانی، بحث اتفاقاتی که تو روستا تو از منظرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی افتاده الحمدلله اتفاقات خوبی بوده و از به خدمت شما خب این جمعیت روستایی هم یک جمعیت مولدی بوده. خب ما اغلب حالا فعالیت‌های کشاورزیمون تو روستا داره اتفاق میفته، تو مناطق روستایی داره اتفاق میفته. خب سهم جمعیت روستاییمون تو بحث ارزش افزوده اقتصادی قابل توجه هست و با توجه به جمعیت روستایی تقریبا یکسانی داره. ما تقریبا 26% جمعیت کشورم تو منطقه روستایی هستش. تقریبا 26% ارزش افزوده کشورمون هم از بخوام بشم تو منطقه روستایی داره رقم میخوره. علاوه قاعده خب این مناطق روستایی هم از نظر پدافند غیر عامل پراکندگیشون تو سطح کشور قابل توجه هست و هم از نظر جمعیتی، از نظر از به خدمت شما که آداب و رسوم، سنن و حضورتون، تمام مسائل اجتماعی که ریشه در این آب و خاک داره و قابل توجه هستش تو روستا داره رقم میخوره و ما تقریبا حالا تمدن و کاری که شکل گرفته تو بس حالا خود روستا رو میگن آبادی. هر جایی که آبی بوده
بله.
یه آبادی یه روستایی اونجا شکل گرفته و از به خدمت شما قاعده تمدن های بزرگ هم شما نگاه میکنین کنار این از به خدمتشون که رودخونه و منابع آبی شکل گرفته. ما بالاخره نیاز هستش که به روستاهامون توجه بکنیم تو بس امنیت غذایی، تو بس هایی که حالا از خدمتتون که نیاز هستش که جامعه به اون سمت و سو بره که روستاها اهمیت داده بشه.
درست.
ما بسیار از فرهنگ و خورد فرهنگایی که داریم تو روستاها شکل گرفته و از خدمتون که باید از این فرهنگ پاسداری کنیم و قدر این مسائل رو بدونیم. اتفاقاتی که تو روستاها میفته و از به خدمت شما که باید قدردان جمعیت روستاییمون باشه. در خدمتون هستم.
تمنا میکنم. بسیار بسیار سپاسگزارم. حسن مقطع فصل نخست فرمایشتون قدردانی از جمعیت روستایی در حقیقت ورود مطلع بحث تخصصی ما در گام نخست از مقوله جمعیت. پیش از اینکه افتخار همنشینی با شما رو داشته باشیم در مقدمه ابتدای برنامه عرض کردم که مؤلفه افزایش نرخ رشد جمعیت کشور به عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریف شده با توجه به جمیع شرایط و کارهای پژوهشی که صورت گرفته حتی با دهه قبل هم ما نمیتونیم، یعنی دهه 90 رو حتی با دهه 80 هم نمیتونیم قیاس کنیم، چه برسه بخوایم به دهه 60 در حقیقت نگاه کنیم که بالاترین رشد جمعیت کشور رو در اون دهه ما شاهد بودیم. دقایق قبل از آغاز برنامه هم طی گفتگوی کوتاهی که با جناب دکتر دلیری داشتیم ایشون هم به این مسئله ارجاع داشتن که اگر ما درباره حوزه ظرفیت‌های توانمند که در نگاه عادی و به شکل ساکن روی کرد و نگرشی بالقوه دارن برای بالفعل کردن اونها قطعا به نیروی انسانی و جمعیت شاید مولد در حوزه کاری نیاز داریم و خب قطعا نهادها یه روستایی 62,000 آبادی و قریبه به 21,000,000 نفر 20,700,000 نفری که شما ارجاع دادید که تقریبا حالا گردش کنی 25% جمعیت کشور ما رو دارن شکل نشود فصل مهمی در برطرف کردن این آسیب که در یک دهه پیش رو خاصه دو دهه پیش رو از نظر کارشناسان به شدت قرار است اگر که تغییری درش صورت نگیره به عنوان یکی از چشم اسفندیارهای توسعه ملی کشورمون به شمار بیاد. پس پرسش مشترک من نقش روستاها در حوزه مقوله جمعیت هستش. هر کدوم از دو عزیز که تمنا دارن و میل دارن بحث آغاز بکنن. جناب دکتر مهتوی با شما یا با آقای دکتر دلیری هم
بفرمایید.
آقای دکتر مهتوی در خدمت.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما که خب جمعیت رو نگاه می‌کنیم ما از سال 1335 که حالا بحث جمعیت و سرشماری جمعیت توی در کشور داشتیم، ما در سال 1335 تقریبا 25-26% جمعیتون تو شهرها ساکن بودن و 75% تو روستاها. تو این چند سال اخیر نزدیک به حالا 70 سال 65 سال 70 سال اخیر این نسبت برعکس شده، یعنی الان تقریبا 25% جمعیتمون تو مناطق روستایی هستن و ما بقیه در مناطق شهری. خب وقتی حالا به این سیر جمعیتی نگاه میکنیم، خب ما خیلی از مناطق روستاییمون بوده، خب مثلا ما اون زمان چه تعداد شهر داشتیم، الان چه تعداد شهر داریم. خیلی از این روستایی که ما داشتیم، مثلا خب یاسوج یه زمانی سال 55-56 خدمت شما یه روستایی بود، تبدیل شده به شهر و حالا شده مرکز استان.
بله.
خب علال قاعده این بحثایی که پیش اومده، حالا ما تبدیل تقسیمات کشوری داشتیم، از خدمت تبدیل حالا نقاط روستایی به نقاط شهری رو داشتیم، بحثای حال متاسفانه خوشسالی‌ها رو داشتیم، بحثای از به خدمت شما حالا این تغییرات جمعیتی که به واسطه عوامل مختلفی اتفاق افتاده، حالا جمعیت از یه سمت از منطقه روستایی به منطقه شهری از بخوام شو نقل مکان کردن یا مهاجرت کردن، ما چیزی که هستش ما این عدد جمعیت روستایی عدد مطلقش تقریبا ثابت بوده. ما تو سرشماره قبلی مثلا 22 میلیون نفر 21 میلیون نفر اینو جمعیت روستایی بله. بوده، عدد مطلق ثابت، ما تو نسبت جمعیت تغییر کرده.
درسته
که حالا ما مثلا به فرض بیایم شما سال 85 90 با 95 اگر آمار رسمی کشور مقایسه بکنیم، می‌بینیم که ما تقریبا 700 هزار نفر جمعیت روستاییمون تو عدد کاهش پیدا کرد. 21 میلیون و 400 خورده هزار بود نفر بود، حالا شده 20 میلیون و 700 سال 95. که نگاه می‌کنیم تقریبا 700 هزار نفر جمعیت روستاییمون از عدد جمعیت روستاییمون کاهش پیدا کرده، منتها تقریبا نزدیک به 500 هزار تا از این کاهش جمعیت به واسطه تبدیل روستاهامون به شهر بوده.
درسته.
و عرض به خدمت شما که الحمدلله به واسطه حالا اون خدماتی که نظام تو روستا داده شده، حالا ما عرض به خدمت شما که نمیشه بگیم که حالا خیلی این بحث مهاجرت روستا به شهر خیلی شدید بوده، ما بعد این چیزا رو کنار هم دیگه داشته باشیم. بحثی که حالا عرض کردم خدمتتون، ما اخیرا هم عرض به خدمت شما یه کاری با پژوهشکده مرکز آمار انجام پژوهشکده آمار انجام دادیم تو بحث عرض به خدمتتون که مهاجرت روستاییان از شهر به روستاییان از منطقه شهری به منطقه روستایی.
بله.
که اونم عرض به خدمت شما
مهاجرت
معکوس بله یاد میشه که اونجا هم اگر نگاه میکنیم تقریبا حالا این قضیه داره اتفاق میفته. الحمدلله ما داریم حالا به واسطه حالا یا متاسفانه به واسطه این مسائلی که تو شهرها هستش، مشکلات حالا مسکن و اینجور چیز، حالا این جمعیت روستایی ما داره با یه حالا شیب ملایمی داره جمعیت و مهاجرت معکوس اتفاق میفته. خب علی‌القاعده این بحث مهاجرت همیشه هم چیز نیستش، عرض بخواهم شما ناپسند نیستش، ما خب بالاخره مهاجرت جمعیت از یه جا به یه جای دیگه مهاجرت میکنه، عرض بخواهم شما بله. ممکنه امکاناتی فراهم بشه، خب بالاخره انسان هست و با عرض بخواهم شما که نمیتونه ما احسان رو محبوس کنیم که حتما اینجا بمونید، یا عرض بخواهم شما که الا للا تو من
بله
روستایمون و عرض بخواهم شما این جمعیت روستایی ما میتونه حالا مهاجرت کنه از یه روستا به یه روستای دیگه، از یه روستا به یه شهر، حالا تا این چیزی که اتفاق میفته. منتها عرض بخواهم شما که من فکر میکنم که ما با این امکاناتی که تو روستا بردیم تونستیم این عرض بخواهم شما که نرخ مهاجرت و عرض بخواهم شما کاهش بدیم. حالا انشالله با تدابیری که مسئولی میاندیشن با این بحث حالا بحث خدماتی که حالا به روستایی داده میشه یا عرض به خدمت شما زمینای اشتغالی که فراهم میشه، انشالله این قضیه عرض به خدمت شما مهاجرت معکوس شدت بیشتری
انشالله. انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهتوی. خب جناب دکتر دلیری روکر شما رو هم داشته باشیم تا من عرض خودم رو مطرح بکنم. در
خدمتتون. عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، که همونطور که اشاره فرمودید با توجه مشکلات ناشی از کاهش جمعیت
بله.
که امروز گریبانگیر جامعه ما شده و سیاستگزاران ما دائم دارن تأکید میکنند و برنامه‌ریزان مقامات کشور ما که بایستی توجه بکنیم به این که به هر حال جمعیت ما داره به سمت پیری میره و جمعیت جوان ما کاهش پیدا میکنه و این آسیب‌هایی رو در آینده برای کشور خواهد داشت و برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام خواهد شد انجام میدن. تا بایستی ریشه‌یابی کنیم که در واقع به چه دلیل اتفاق افتاده و اقدامات و برنامه هایی که ما الان داریم تدوین میکنیم و میخواییم که روی کردمون به سمت در واقع کمک به سمت افزایش جمعیت هست چه روی کردهایی هست و آیا باز داریم روی کردهایی درستی به اتخاذ میکنیم یا اینکه نیازمند هست که در برخی از این روی کردهای خودمون یه سری اصلاحاتی انجام بدیم که تا اهدافی که تعیین کردیم درستی به هدف برسیم. به هر حال ببینید ما در یک مقاطعی حالا به خاطر حالا شرایطی که در اون مقطع در واقع وجود داشت تأکیدات زیادی کردیم بر کاهش جمعیت و در این اثنا من یادم میاد حالا شاید ما اون موقع جوان‌تر بودیم در محاورات در گفتگوها حتی در رسانه هامون از جمله در رسانه ملیمون شاید بعضی از فرهنگ هایی که از جمله در مناطق روستایی در تو بحث جمعیت و فرزندآوری بود شاید به نوعی به سخره و به تمسخر گرفته شدند حالا در برخی از در محاورات در طنزها در گفتگوها و اینها. به هر حال این در واقع دائم این به خاطر شرایطی که در واقع وجود داشت به هر حال خیلی از فرهنگ‌هایی که در جامعه ما وجود داشت به نوعی تخریب شد و این باعث شد که به هر حال امروز رفتیم به سمت در واقع با پذیرش یه سری فرهنگ‌های غیر ایرانی خارجی و بیگانه و امروز با این مشکلات مواجه هستیم. امروز هم با تغییر رویکردی که انجام دادیم و می‌خوایم مشکلات رو حل بکنیم به نظر من میرسه که پرداختیم به سری به یک سری اقدامات کلیشه‌ای و دم دستی که به نظرم خیلی تأثیر نخواهد داشت در واقع افزایش جمعیت کشور. مثلا اینکه ما الان در واقع تو این بودجه‌های یکی دو ساله اخیر یه سری تسهیلات خاصی رو تحت عنوان وام برای کسانی که مثلا به امر فرزندآوری میپردازن بهشون میدیم. حالا با شرایط اقتصادی که وجود داره نمیدونم این وام و تسهیلات چقدر اصلا تو زندگی اینها در واقع میتونه تاثیرگذار باشه، یا اینکه نمیدونم حالا به هر حال یک اولویت هایی برای گرفتن خودرو از این قبیل. خب میگم که این اقدامات حالا خوبه که این دو سه ساله که این توجه رو این روی کرد اتخاذ کردیم بریم حالا آثار نتایجش هم بررسی بکنیم که چقدر این روی کرده ما تاثیر داشته در افزایش جمعیت. منتها از اون طرف شاید این اولویت بندی در مثلا توزیع اعتبارات و منابع به این موضوع ما رو از یک سری موضوعات دیگه غافل کرده. حالا من مثالش خدمت شما عرض بکنم که در همین سال گذشته تسهیلاتی که برای اشتغال بنابود از محل تفسیر 16 قانون بودجه پرداخت بشه بانک ها به بهانه این که قانون بودجه اولویت پرداخت تسهیلات برای مبحث فرزندآوری و ازدواج تعیین کرده آه. از زیر بار پرداخت تسهیلات اشتغال که و مخصوصا اشتغال‌های خرد که عمدتا هم در مناطق روستایی هستن در واقع شونه خالی کردن و پرداخت نکردن. یعنی عملا تا بهمن و اسفند ماه از پرداخت تسهیلات از حتی ابلاغ تسهیلات اشتغال و اشتغال روستایی به شعبشون در واقع خودداری کردن. خب این یک بهانه‌ای شد که در واقع این کار انجام بدن. ولی عرض من اینه که خب ما اگر درست این رویکردمون رو مثلا جهتگیری درستی نداشته باشیم خود این رویکرده مثل همون رویکردی که در گذشته ما به سمت کاهش جمعیت رفتیم و امروز مشکلاتی برامون ایجاد کرد، این رویکرده بدون برنامه افزایش جمعیت هم در آینده به نظر من ما رو با مشکلاتی مواجه کرد. ما فرض کنید که ما این اقداماتی که انجام دادیم منجر به افزایش جمعیت بشه، خب هم کمی اشاره کردن آقای دکتر مهدوی که ما الان در واقع جریان جمعیتون معکوس شده دیگه، بیش از 75% جمعیتون در مناطق شهری هستن، حالا 25% جمعیتون در مناطق روستایی هستن. خب ما روی کردمون به سمت افزایش جمعیته. خب این جمعیت افزایش پیدا بکنه، همین الان توی شهرها ما با مشکل مسکن مواجه هستیم، همین الان توی شهرها با مشکل اشتغال مواجه هستیم. خب ما با فرض کنید که افزایش جمعیت هم اتفاق افتاد، چه روی کردی داریم برای حل معضلات در واقع مسکن این جمعیتی در آینده افزایش خواهد کرد؟ چه روی کردی داریم برای حل معضل اشتغال اینها؟ چه روی کردی داریم برای تأمین غذای اینها؟ همین الان با شرایطی که وجود داره ما یه بخش عمده ای از در واقع نیازهای غذایی کشور داریم از طریق واردات خارج از کشور تأمین میکنیم. خب چطوری ما بدون برنامه میخوایم به این موضوع ورود پیدا بکنیم در آینده باز در واقع مشکلات حادتری از وضعیت فعلی برامون پیش بیاد؟ بنابراین به نظر من راهکارش این هست که باز من تأکید میکنم که توجه به حوزه روستا، توجه به حوزه توسعه روستایی، توجه درست و دقیق، ضمن اینکه کمک میکنه به افزایش جمعیت روستایی، این آسیب‌ها و چالش‌هایی که در آینده ممکنه ما باش مواجه باشیم رو هم در واقع به نوعی پوشش میده و در واقع احتمال مواجهه با این آسیب‌ها رو خیلی برای ما کمتر میکنه. اولا اینکه راه‌ها به نظر من از نظر کمک به این روی کرده افزایش جمعیتی ما هم به لحاظ فرهنگی زمینش رو در واقع دارن، هم به لحاظ وضعیت کالبدی و فیزیکی و اقتصادی و اجتماعیش در واقع زمین اونجا فراهم هست. خب الان شما ما دائم داریم میگه وام میدیم. خب در به اصطلاح محیط های شهری که خانواده های در نهایتاً در واقع به طور متوسط در آپارتمان های 70-80 متری و 100 متری زندگی میکنن، خب چقدر ظرفیت این وجود داره که این جمعیت رو بتونن افزایش بدن؟ یا با مشکلاتی که در جامعه شهری از حوزه تامین درآمد و غذا و این چیزا دارن، چقدر میتونه در حوزه شهری این رویکرد اتفاق بیفته؟
کامل.
ولی در حوزه روستایی خب به هر حال نهایتاً اگه بخواد تو حوزه شهری اتفاق بیفته، به هر حال دو تا بچه داره در آینده بخواد افزایش پیدا کنه، نیازمند این است که محیط مسکنش رو افزایش بده، دو خوابه داشته باشه، سه خوابه داشته باشه، با شرایط فعلی به هر حال مشکل هست. ولی این زمینه در حوزه روستا وجود داره، فضاهای روستایی این امکان رو فراهم میکنه که به هر حال در واقع هم به لحاظ تامین مسکنش، هم به لحاظ تامین اشتغالش با شرایطی که در مناطق روستایی وجود داره، و هم به لحاظ اشتغالی که اینها در واقع براشون فراهم بشه و امنیت غذایی که در آینده خواهند داشت، به هر حال ما لازمه به اصطلاح روی کرده افزایش جمعیت ما توجه به توسعه روستایی، برای اینکه اون چالش هایی که عرض کردم رو در آینده در واقع نداشته باشیم و به هر حال باز در آینده با مشکلاتی مواجه نشیم که امروز بهش توجه نکردیم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، به ویژه بابت صراحت لهجه و بیان آنچه که در حوزه آسیب هاست، هم از شما جناب دکتر دلیری، هم روی کردی که جناب مهدوی نازنین داشتن. با توجه به اینکه بخشی از فصل حقوقی فعالیت هر دو عزیز به نهاد محترم ریاست جمهوری برمیگرده، من نخست نگاه حاکمیت رو مطرح میکنم. از دوره های کوتاه حکومت اگر که خیلی ساده البته که به تلخی عبور بکنیم، دولت هفتم و هشتم دقیقا طبق فرمایش شما رو کردی که مد نظر داشت در سایه شاید بروز شدن، نهایتش انجامید به همان تسخرها، به همان نقدها نسبت به زیست برنامه و زندگی روستایی. دولت نهم و دهم چنان در نقطه مقابل دولت هفتم و هشتم ایستاد و بر طبل حمایت از جریان روستایی در حقیقت در حوزه شعارگونه کوبوند که وقتی در پایان فعالیت 8 ساله، یعنی در انتهای دولت دهم، کارنامه این دولت رو که دولت مردش در هر دو دوره یک فرد مورد رصد قرار دادیم، شاید قطر آمارهای ارائه شده و کفه اون بسیار بسیار سنگین‌تر از خروجی حد مطلوب یا حداقل دیگه مورد انتظار بود. دولت 11 و 12 با رو کرده حالا عدالت محوری که مثلا در شکل شعارگونش داشت، نه به آن تندی تند دولت 7 و 8 بود، نه به آن شوری و بینمکی دولت 9 و 10، تا به روی کرده دولت جناب رئیسی، دولت جهادی، انقلابی و مردمی رسیدیم. فارغ از اینکه ایشون هنوز به عنوان رئیس جمهوری دولت 13 انتخاب نشدن، در مناظرات انتخاباتی یکی از اصلی ترین حوزه های سیاست گذاری این دولت رو بر مسئله روستاها استوار کردن. اما